شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت خدمت شما عاشقان و ارادتمندان مولا امیر المؤمنین، بینندگان خوب با صفا، دوست داشتنی درجه یک شبکه جهانی ولایت، و هر جا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ایامی که بسیار بسیار مبارک هست و انشاءالله 15 روز شادی از دهم ذیحجه، سال روز عید قربان، تا 25 ذیحجه که عید مباهله هست. این مناسبت ها رو باید قدر بدونیم، بهره ببریم، شاد باشیم و دیگران رو شاد بکنیم و انشاءالله عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم رو با تمام وجودمون بزرگ نگه داریم و بزرگ داشت عید قدیر رو انشاءالله در هر جا هستیم، در خانه خودمون، در خانواده خودمون، در محله و فامیل و بستگان و مسجد و حسینیه و شهر و دیار خودمون، انشاءالله سعی بکنیم اتروبوی قدیر رو بپراکنیم تا نام مولا امیرالمؤمنین همچنان بر تارک این عالم هستی و عید الله الاکبر قدیر خم بدرخشه. با افتخار در خدمتون هستیم. برنامه زنده شمس و زها، افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از نگاه تابعین، موضوع بحث و گفتگوی ما در این برنامه است که مدت هاست وارد این بحث شدیم و یک به یک برخی از شخصیت های بزرگوار در واقع تابعین، البته نه همشون، اونهایی که برگزیده هستن، اونهایی که خاص هستن، اونهایی که دارای جایگاه و مقام و منزلت هستن، برای شما معرفی میکنیم و احادیث و روایاتی که نقل کردن از وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه، که اگر یادتون باشه چند هفته است در مورد روایاتی صحبت میکنیم که جناب ابو حمزه سومالی، این شخصیت بزرگی که هم مورد تایید شیعه است هم مورد تایید اهل سنت، و روایاتی که در واقع در منابع اهل سنت آمده از جناب ابو حمزه مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که امشب هم انشاءالله همین موضوع رو با حضور استاد عزیز و گرانقدر، سرور بزرگوارمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد محمد جعفر طبسی عزیز و نازنین و دوست داشتنی، بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
سلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. همون گونه که اشاره فرمودید، بحث در رابطه با روایت جناب ابو حمزه سومالی است که حدیث مناشده شورا را و حدیث مناشده را ایشون نقل کرده. یه فرازی اگه یادتون باشه از حصه قبل باقی موند، اون رو عرض کنم بعد به این نکته بسیار مهم و کلیدی در رابطه با شورا اشاره کنم، بعد فرازهای دیگر رو انشاءالله خدمت عزیزان عرض کنم.
خیلی.
هل فیکم احد ناجا رسول الله عشر مرات یقدم بین یدی نجواه صدقتا قبلی؟ قالوا اللهم لا. در این فراز حضرت به رازگویی خلوت‌های مکرری که با پیغمبر اکرم داشتند اشاره می‌کنند. حاج آقای اسماعیلی، خدا می‌داند در این جلسات خصوصی که میان پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین رخ می‌داد چه مسائلی رد و بدل می‌شد. اینو فقط خدا می‌دونه، ما واقعاً نمی‌دونیم. اجمالاً این جلسات خصوصی که حضرت در این فراز اشاره می کنند با احدی جز امیر المؤمنین پیغمبر اکرم نجوا نمی کردن، مجلس به اصطلاح سر نداشتن، فقط با علی ابن ابی طالب بوده. عرض کردم این فیض عظما نصیب یه نفر شد از میان کل صحابه و اون علی ابن ابی طالب. اما اون نکته کلیدی که خواستم امشب محضر شما و بینندگان عزیز عرض کنم این است که ببینید، تعارف نداره. روز شورا یه صحنه امتحان بود، یه صحنه آزمایش بود برای این چند نفری که شرکت کردند. حالا بنده میخوام عرض کنم بیاییم ببینیم آیا اینا از این امتحان واقعا سربلند بیرون آمدن یا سرف کنده.
بله.
شق سالسی؟
نداره.
به عبارتی دیگر، آیا شرکت کنندگان در روز شورا، خیلی میخوام امشب بی پرده با عزیزان صحبت کنم، آیا به وظیفه خودشون عمل کردند
یا نکردند؟ با این همه شنیدن مطالبی که از زبان امیرالمومنین و مناشداتی که داشتن،
به عبارتی روشنتر، آیا آنچه را درباره علی میدانستند و از زبان پیغمبر گوش به اصطلاح شنیده بودند، اینا موظف بودن که اینها رو چیکار کنن؟ تو جلسه
مطرح کنن.
بله. یکی از شرکت کنندگان بدون تردید فرزند خلیفه دوم بود، عبدالله ابن
عمر.
آه عجیبه، جناب عبدالله ابن عمر، شما راوی حدیث جانشین بلافصل امیرالمؤمنین از زبان پیغمبر هستید. الان روایت ایشون رو برای عزیزان میخوانم. جناب ابن مغازلی، شافعی مذهب، متوفای 483، در کتابش المناقب صفحه 261 حدیث 309، ایشون یه حدیثی را مسند نقل می کند از شخصی به نام نافع. نافع روزی به عبدالله ابن عمر گفت من خیر الناس بعد رسول الله. خیلی سؤال مهمیه. بهترین مردم بعد از پیغمبر اکرم کیه؟ ببینید چی جواب داد. ما انت وزاک لا ام ملک، به قبول ماها به تو چه ای بی مادر، تو رو بی مسائل چه. پس از آن دید خیلی بد شد، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. یه جواب کلی به نافع داد. جوابش این بود که بهترین آنها کسی است که هر آنچه بر پیامبر حلال است بر او هم حلال است، و هر آنچه حرام است بر او هم حرام است.
حاشیه
باز رفتر. یک جواب کلی داد. نافع زرنگ بود، گفت عبدالله بگو ببینم نام این شخص کیه. ابن عمر جواب داد، دیگه چاره جز این نداشت که
حقیقت
بی پرده حرف بزنه، واضح حرف بزنه. گفت علی گفت کسی که پیغمبر همه درهای مسجد را بست الا باب علی. اشاره به چیه؟
سد الابواب.
حدیث سد الابواب
که تو همین دهه دوم
زیر حج است. باریکلا. مهم این جمله است که چیزی که تو این یه هفته منو خیلی سوزوند، خدا میدونه، این جمله است. گفت نافع پیغمبر در رابطه با علی فرمود یا علی انت وارثی و وصیی، تو هم وارث منی و هم وصی من هستی. حالا سؤال بنده این است که جناب آقای عبدالله ابن عمر چرا آنچه را که به نافع گفتی روز شورا بازگو نکردی؟ اشکال داشت؟ شهامت به خرج میدادی؟ در حضور پدرت، در حضور سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر، عثمان، خود علی ابن ابی طالب، میگفتی من از پیغمبر اکرم شنیدم به علی فرمود انت وارثی و وصیی، چرا نگفتی؟ برای چی نگفتی؟ چه چیز مانع شد از این که حقیقت رو تو بیان کنی؟ آیا این چیزی جز کتمان حقایق بود؟ چرا این کار نکردید؟ انت وارثی و وصیی، به عبارتی دیگر چرا از مظلوم در روز شورا دفاع نکردی؟ چرا سکوت کردی؟ آیا کتمان حق از گناهان کبیره هست یا نه؟ خدا میداند بدترین ظلم ها کتمان حقیقته که شما انجام دادید. این یه شخص که در روز شورا بود و سکوت کرد. آقا اگه کسی بخواد مظلومیت های امیرالمؤمنین رو بهش برسه، باید اینجاها جستجو کنه، حدیث شورا را کلمه به کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار بده و ببینه این پنج نفر چگونه از کنار حق و حقیقت گذشتند. این شخص اول. دو، آیا عبدالرحمن ابن عوف در روز شورا بود یا نبود؟ همه میگن بوده. این آقا راوی حدیث منزلته.
عجب.
ای داد و بیداد، تو از پیغمبر اکرم شنیدی قبل از شورا که فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، روز شورا چرا سکوت کردی؟
راوی حدیث هم که بودی.
راوی هم که بودی، بارک الله. دو، ابن ابی شیبه، شیخ بخاریه، استاد بخاریه، کتابی دارد به نام المصنف جلد 7، دوستان مراجعه کنن، صفحه 107، روایت نقل می کند از عبدالرحمن ابن عوف. روایت به این مضمون است که من از پیغمبر شنیدم در رابطه با علی حضرت فرمود او نفس منه، نفس من علیه. اشکال داشت روز شورا آنچرا که قبلا از پیغمبر شنیدید در روز شورا مطرح می کردی؟ آیا مطرح نکردن حقایق چیزی جز بی انصافیه؟ چیزی جز بی تقواییه؟ آقا اصلا من میخوام به این دو نفر چیز دیگه بگم و به این سه چهار نفر میخوام به این آقایون عرض کنم، اصلا شما باید قبل از اون که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه لب به سخن باز کنه بگید اصلا این جلسه معنا نداره.
بله.
جلسه برای چی؟ جلسه برای تعیین جانشینه که پیغمبر اکرم قبلا حدیث منزلت را فرمود برای امیرالمؤمنین. پیغمبر اکرم طبق گفته عبدالرحمن ابن عوف در رابطه با علی فرمود علی نفس منه. خب بگید، بگید ما از پیغمبر شنیدیم که فرمود علی نفس منه. آیا این چیزی جز این بود که هوای نفس بر شماها غلبه پیدا کرد و حاضر نشدید حقایق را بر زبانتون جاری کنید؟ این دو نفر. نفر سوم سعد ابن ابی وقاصه. همه نوشتن که ایشون جزء شورای شش نفر است. یا للعجب، شما مگر راوی حدیث غدیر نیستید؟
عجب.
و الان عرض میکنم
ایشون راوی حدیث
غدیر، راوی حدیث غدیره، یعنی دید پیغمبر اکرم در رابطه با امیرالمؤمنین در روز 18 ماه ذی‌الحجه وقتی که از حج برگشتن چگونه با امیرالمؤمنین برخورد کردن و اون جملات عالی را در رابطه با علی ابن ابی طالب فرمودن. اون وقت شما روز شورا همه تون لال شدید، زبونا همه بسته شد، ایشون راوی حدیث غدیره. کی میگه؟ جناب حاکم نیشابوری متوفای 405 در کتاب ارزشمند المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 90 روایت نقل می کند دوستان این حدیث رو نشان بدهن تا دنیا بفهمد راوی حدیث غدیر در روز شورا می نشیند و از غدیر یک کلمه حرف نمی زنه
و صاحب غدیر دفاع نمی کنه.
عرض بکنم یک کلمه حرف نمی زنه. اینا والله مظلومیت برای علی ابن ابی طالب. روایت اینه: ان علی ابن ابی طالب اعطی ثلاثاً، خدا به علی سه چیز داد، لان اکون اعطی تو احداهن، اگر یکی از این سه چیز را خدا به من میداد احب الی من الدنیا و ما فیها، برای من از دنیا و ما فیها بهتر بود. چی بود این سه چیز؟ یک، لقد قال رسول الله یوم غدیر خم. آقا ما در آستانه غدیر هستیم، باید این مسائل برای نسل حاضر بیان بشود. لقد قال رسول الله يوم غدير خم بعد حمد الله والثناء عليه هل تعلمون اني اولى بالمؤمنين؟ قلنا، نمیگه قلتو، میگه قلنا،
گفتیم،
گفتیم، نعم. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه والي من والاه وعاد من عاده.
عجب.
شما راوی حدیث غدیری طبق نقل حاکم در المستدرک، اما در روز شورا چرا به حدیث قدیر اشاره نکردید؟ واقعا این چرا جای اسماعیلی جا داره یا جا نداره؟
بله.
کی باید جواب بده؟ تاریخ، تو باید جواب بدی. میگه سه چیز را من از زبان پیغمبر شنیدم، اگر یکیش به من داده میشد برای من از دنیا و مافیها بهتر بود. یک، گفته پیغمبر من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد به حدیث خیبر اشاره میکنه، بعدم به حدیث سد الابواب اشاره میکنه، که هر سه اینها دلالت تام دارد هم بر افضلیت امیر المؤمنین و هم بر اعلمیت امیر المؤمنین بر حاضرین در مجلس. سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، عبدالله ابن عمر، زبیر، عثمان، این سه چیز که در حق شما گفته نشد. پس امیرالمؤمنین از این سه منظر بر همه شما برتری داره. چرا سکوت کردید؟ حالا گناه سکوت چیه؟ بماند. اما در رابطه با زبیر اجازه بدید من در این جلسه پرونده زبیر را باز نکنم، اما به اون سه نفر عرض میکنم حساب شما سه نفر با حساب زبیر فرق میکنه. بابا زبیر در جنگ جمل شمشیر به روی علی ابن ابی طالب کشید، حالا آمدید اون جلسه شورا میخواید تصمیم بگیرید برای آینده مسلمی. این یک بحث کلیدی است که من امشب اینجا مطرح کردم و امیدوارم دوستان روی این مباحث واقعا بیشتر کار کنه.
و خود خلیفه دومم که اصلا به جورایی زیر سواله که چرا قبل از این در واقع خلیفه
اما آفرین چرا گذاشتی به اینجا که آها امیرالمؤمنین اگر یه روزی در سقیفه بنی ساعد مظلوم بود، یه روزی هم در شورا مظلوم بود. این ادامه همون قضیه است و به قول فرمایش حضرت عالی همه شما خلاصه علی ابن ابی طالب را خوب می شناختید. چرا گذاشتید کار اولاً به سقیفه کشنده بشه و ثانیاً به شورا کشنده بشه؟ وقتی که آدم بی تقوا بشه، وقتی انسان بی مسئولیت بشه، نتیجهش میشه این که آنچه را که از زبان پیغمبر اکرم شنیده حاضر نیست بازگو کنه.
خیلی عالی، خیلی عالی. حالا انشالله ما بعد از یک فاصله کوتاه خدمت حضرت استاد خواهیم بود و بریم ادامه ی حدیث مناشده. خیلی نکته است استاد، یعنی اینا وقتی سکوت میکنن حرفی نمیزنن، اینجاست که امیرالمؤمنین مجبور میشه به میدان بیاد صحبت
بکنه،
از حق خودش دفاع بکنه و تمام فضائلی که داره، ویژگی هایی داره که منحصر به فرد است، یک به یک بگه و از اونها اعتراف بگیره
و همه هم بگن درسته،
و همه هم بگن درسته و خدا رو هم قسم میده. خیلی جالبه این مناشده،
انشدکم بالله،
بله، همه در واقع قسم میده امیرالمؤمنین به خداوند متعال اینها رو که شما آیا شنیدید، آیا شاهد بودید، آیا این مطالب رو پیامبر فرمود نفرمود، همه بالاتفاق گفتن بله. و اما هفت، با این همه نکاتی که امیرالمؤمنین فرمودن و تاییدی که این آقایون کردن، ولی باز تصمیم دیگر گرفتن و باز امیرالمؤمنین همونطور که در سقیفه مظلوم بود، در شورای شش نفره هم مظلوم بود و هنوزم که هنوز امیرالمؤمنین مظلوم تاریخ هست. و من و شما آی مردم عزیز، آی بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، شبکه ولایت، ما خودمونم در واقع زیر سوالیم، خودمونم وظیفه داریم که امیرالمؤمنین رو از مظلومیت در بیاریم. هرچند دوستان ما برنامه های مختلف، کارشناس های مختلف زحمت میکشن و این رسالت رو دارن انجام میدن، اما باز هم کمه. باید رسانه های دیگه به میدان بیان رسانه ملی باید تمام قد به میدان بیاد برای دفاع از امیرالمومنین، مخصوصا که ما قدیر رو در پیش رو داریم و اینکه به یک شب و به یک روز حالا یک کارشناسی یه مطلبی رو بگه و اینها کفایت نمیکنه، باید بیشتر از اینها در رسانه‌های مختلف در فضای مجازی، ما خواهشمون این هست بیننده‌های عزیزی که اهل فضای مجازی هستن این بخش‌ها نکاتی که جناب استاد می‌فرمایند اینا رو تخطی کنن. البته بعضی از عزیزان دارن این کارا رو انجام میدن ولی کمه، باید تخطی کنید، برش بزنید نکات مهم کلیدی. همین سوالاتی که ما امشب پرسیدیم از تاریخ، از اون افرادی که در اون جلسه بودن، اینا رو مستند روایت بیان کنید، آماده کنید، پخش بکنید تا انشالله بتونیم ذره ای از اون قباری که بر سر و صورت مولا امیرالمومنین از مظلومیت نشسته کنار بزنیم و پاک بکنیم به عنوان یک شیعه. انشاءالله که عشقمون، ارادتمون، محبتمون به حضرت مولا به این شکل بتونیم نشون بدیم، مخصوصا در ماه ذیحجه که ماه ولایت است و گوارای وجود همه عاشقان و محبان ولایت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه.
همای رحمت غرق دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا یا مرتضا یا مرتضا آرام همه خورشید مان الغمه، ای صحابه رحمت و بارون بخشش و سخا، دست من و دامنت مولا علی شیر خدا، ای عزیز عالم و نور نگاه فاطمه، ای دل آرام همه خورشید مان الغمه، ای صحابه رحمت و بارون بخشش و سخا، دست من و دامنت مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا. هر جا جنتم که باشه بی تو میشه نفس، حتی بین کبیرم با تو میشه گل سرازه، قلب شعف شبای روشن جشن قدیر، جشن قدیر، جشن قدیر. ای ولی عالم، این سرمشق عزت حسین، مددی ابل حسن، مدد قرار زینب، ای ولایت تو شرط لازم اکمال دین، ای اتم نعمان، هی در امیر المؤمنی، ای ولی عالم، این سرمشق عزت حسین، مددی ابل حسن، مدد قرار زینب، ای ولایت تو شرط لازم اکمال دین، ای اتم نعمان، هی در امیر المؤمنی، هی در امیر المؤمنی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. مردم عزیز، بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت، ماه ذیحجه ماه امیر المؤمنین و مناسبت های مختلفی در این ماه وجود داره که حالا انشاءالله باید در یک فرصتی بهش پرداخت که همه یه جورایی منتسب به وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. به عنوان یک مسلمان واقعا این رو میگم، نه به عنوان شیعه، اون یک مسلمان بیایم دفاع بکنیم از امیرالمومنین، از علی دفاع بکنیم، به قول عزیزان اهل سنت از حضرت علی دفاع بکنیم، از این مظلومی که سالهای سال مظلوم بود در دوران خودش و الان هم مظلومه، به عنوان یک مسلمان یا اصلا بهتر بگم به عنوان یک انسان بیایم دفاع بکنیم. مگه ما نباید در وقتی که صدای مظلومی رو یه جایی میشنویم و ببینیم در حق کسی داره ظلم میشه، وظیفه‌مونه که از مظلوم دفاع کنیم؟ فرقی هم نمی کنیم مظلوم کی باشه، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر کسی میخواد باشه، وظیفه‌مون هست. و امروز ما وظیفه داریم، همونطور که جورج ارداق مسیحی میاد تمام قد به میدان میاد و دفاع میکنه از مظلومیت امیرالمؤمنین، کتاب مینویسه و این همه نکاتی که حتما شنیدید و خواندید. ما هم به وظیفمون انشاءالله عمل بکنیم. در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آقای طبسی عزیز هستیم و بحث افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین از زبان یکی از تابعین جناب ابو حمزه صومالی که این روایاتی که نقل میکنیم فعلا در منابع اهل سنت آمده و رسیدیم به حدیث مناشده که در شورای شش نفره وجود نازنین امیرالمؤمنین وقتی همه سکوت میکنن، کسی حرف نمیزنه، دفاع نمیکنه، آقا خودشون به میدان میان و دفاع میکنن. انشالله ادامه حدیث.
ببینید حاجی اسماعیل، من اگر زنده موندم
انشالله حتما
تا اون تای تمت این حدیث رو اینجا خواهم بحث کرد انشالله. ولی یه خواهشی از سروران کارشناسی که بعد از من میان دارم که اینها هم خلاصه این حدیث رو، جوانب مختلف حدیث این ایام دهه ولایت برای مردم بیان کنن. مرحوم سید مرتضی عسکری که از محققین واقعا والا مقام بود، ببینید در رابطه با غدیر چی میگه. میگه به عقیده من خیلی حرف پخته‌ایه، به عقیده من پس از وفات پیامبر و تمام طول 700 سال حاکمیت مکتب خلفا همواره تلاش بر این بوده است که از غدیر نامی به میان نیاید. واقعا درست میگه. و مسلمانان آنچرا که در آن روز گذشته ندانند، یعنی مظلومیت، زیرا غدیر تنها یک حادثه تاریخی نبود، بلکه غدیر به معنای تعیین جانشینی علی علیه السلام به خلافت پس از پیامبر و فرزندان ایشان پس از آن حضرت بود. بنابراین نتیجه میگیره طبیعی است که تلاش بشود یا غدیر را مردم نشناسند یا آنگونه که بوده است نفهمند تا برداشت‌های انحرافی بنمایند. چرا اجازه ندادید پیام غدیر برای مردم تبیین بشه؟ ما چیزی نگفتیم. خدا میداند این که الان میخوام عرض کنم چیزی است که همه وجودم به اون پایبنده. افسوس که در دنیا یه شبکه جهانی ولایت بیش نداریم. اگر 1000 شبکه جهانی ولایت دیگر هم بود، نمی توانست 1000 مظلومیت علی ابن ابی طالب را برای بشریت بیان کنه. علی ابن ابی طالب اینه. این که می بینید ما خیلی رو این مسئله حدیث مناشره تأکید می کنیم که دوستان ما بعدم رو این قضیه تأکید کنن، مال این است که آقا حدیث مناشده امیرالمؤمنین نه به همه سوابق،
بله،
به برخی از سوابق به مقتضای فراخور اون مجلس اون روز حضرت صحبت کرده. اینه. برگردم به اصل مطلب. فانشدکم بالله هل فیکم احد سلم علیه فی ساعت واحده 3000 من الملائکه فیهم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل حیث جاء بالماء الی رسول الله من القلیب غیری.
استاد این رو از کدوم کتاب نقل؟
همین کتاب مناقب ابن مغازلی. از این کتاب، همش از این کتابه. چی میگه حضرت؟ آیا در میان شما کسی هست در یک ساعت 3000 فرشته که در میان اونها جبرئیل، میکائیل، اسرافیل وجود داشت بر او سلام کنه؟
چیه قضیه؟ قضیه آقا مال شب بدره. خیلی خلاصه عرض کنم، در شب بدر که در سال دوم هجری اتفاق افتاد رو من میخوام از کتاب کافی نخونم، از کتاب امالی صدوقم نخوانم، که از کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل بخوانم. آقا احمد ابن حنبل رئیس یک مکتبه،
بله،
رئیس حدیث احمد ابن حنبل، پیشوای اهل حدیثه. کتابی دارد به نام فضائل الصحابه جلد دو صفحه 613، میگه در شب بدر پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن چه کسی حاضر است برای ما آب بیاورد؟ احمد روایت نقل میکنه، میگه تنها کسی که اجابت کرد علی بود، علی بود و علی بود. مشک را برداشت تا به چاهی بسیار عمیق و تاریکی رسید، وارد اون چاه شد.
عجب.
در این هنگام خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وحی فرمود آماده بشوید جهت یاری پیامبر، از آسمان به طرف زمین فرود آمدند، نزدیک چاه شدند، همگی به عنوان احترام به امیرالمؤمنین سلام دادند. به خدا اگه من این مطلب رو امشب از کافی میخوندم، فردا میگفتن فلانی رو روایاتی میخونه که همش دلالت بر غلو میکنه. اما این روایت بنده دارم از فضائل الصحابه احمد ابن حنبل نقل، البته در این روایت 3000 نیست، اشتباه نشه. اصل این قضیه بسیار قضیه مهمیه. برای کدام یک از صحابه پیغمبر اکرم این معنا به وجود آمد؟ فقط برای علی ابن ابی طالب این قضیه رخ داد. حالا جالب اینجاست که منابع فراوان برادران عزیز اهل سنت به این قضیه اشاره می کنن که من فقط میخوام به چند منبع سریع اشاره کنم. طبری در ذخایر العقبا صفحه 68، خوارزمی در مناقب صفحه 308 و دیگران به این قضیه اشاره کردن. فرشته الهی از آسمان به امر خدا به زمین فرود میاد، نزدیک قلیب، عرب به چاه میگه قلیب، حاضر میشن و به امیرالمؤمنین سلام میدهن. دنیا آیا این چیزی جز افضلیت علی ابن ابی طالبه؟ نه دیگه. فانشدکم بالله،
اینا همه باز اینو تایید کردن دیگه.
بله همه گفت، بله همه گفتم بله، یعنی درسته. خب اگر درسته پس بر همه شما ایشون مقدمه. فانشدکم بالله هل فیکم احد قال له جبرئیل هذه المواسات فقال رسول الله انه مني وانا من، فقال له جبرئیل وانا منكما غيري قالوا اللهم لا. این مربوط به جنگ احده. گاهی حضرت اذهان را متوجه می کنند به جنگ بدر، گاهی حضرت اذهان را متوجه می کنند به جنگ احد، وقتی که امیر المؤمنین دشمن را از پیغمبر دور کرد، این همه نوشتن دور کرد و بر دشمن اون ضربه کاری را وارد کرد، جبرئیل گفت این است مواسات و فداکاری ای محمد، که پیامبر فرمود همانا علی از من و من از او هستم. جبرئیل گفت من نیز از شما دو نفر هستم. اینا چیه؟ علی جان شما این مطالب را در روز شورا بیان کردید، ولی چرا کسی گوش نکرد به این حرفا؟ چرا این حجاب‌ها مانع شد از اینکه حقایق برای مردم تبیین بشود؟ فانشدکم بالله هل فیکم احد نودی فیه من السماء لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی غیری قالوا اللهم لا. باز این مربوط است به جنگ احد، وقتی که امیرالمؤمنین عده‌ای را از دور ور پیامبر متفرق ساخت و عده‌ای را به جهنم رسان، باز جبرئیل از آسمان این ندا را سر می دهد و فرشتگان از استقامت و پایداری علی ابن ابی طالب واقعا در شگفتند. من اینجا آقا مجبورم حرف شیخ مفید رو بخوانم، اجازه میدید؟ چون حرف بسیار حرف عالمانه است در کتاب الارشاد، بالاخره گاهی باید هم از منابع خودمون استفاده کنیم. جلد یک صفحه 87، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین در روز احد فرمود اما تسمع مدیحک فی السماء، علی نمیشنوی که در آسمان ها دارن تو رو مدح میکنن؟ ان ملکن، این مفید نقل کرده، یقال له رزوان، یه فرشته در آسمان به اسم رزوان داره این نداره میده در احد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. شیخ مفید نقل می‌کند بعد از اون که این حرف پیغمبر به علی فرمود، عکس العمل علی رو ببینید. فبکی تو سرورن، گریه کردم،
گریه شادی،
گریه شوق. و حمدت الله سبحانه علی نعمته. آقا اینجا یک نکته اخلاقی مهمیه، پیغمبر داره با علی صحبت میکنه که ببین تو آسمون ها دارن از تو مدح میکنن. علی مغرور نمیشه، میگه خدا را شکر بر این نعمت، من از خودم هیچی ندارم، من از خودم هیچی ندارم، این یعنی هر چی داریم از خداست. این علی ابن ابی طالب. خلاصه حاج آقای اسماعیلی عزیز، ما هنوز دنیا هنوز نتوانسته است نه علی رو بشناسه و نتوانسته است حق علی رو ادا کنه. بازم عرض میکنم غدیر در پیش، آقا غدیر رو به یه چیزای جزئی حاشیه‌ای منحصر نکنیم. پیغمبر، این ابن عساکر نوشته، پیغمبر اکرم در خطبه غدیر این جمله رو فرمود در حضور همه، انزله الله منی به منزلتی عنده. علی تو کسی هستی که خلاصه این مقامی که داری، انزله الله منی، خدا تو را نازل منزله من کرده، به منزلتی انده. کی میتونه این کلمات رو درست بفهمه؟ فهم انزله الله منی به منزلتی انده، باید اول انسان پیغمبر رو خوب بشناسد تا علی رو بشناسه. شناخت پیغمبر امکان ندارد مگر به مراجعه قرآن. قرآن پیغمبر رو معرفی کرده، یه همچه منزلتی رو خدا در روز غدیر داد به علی ابن ابی طالب. حالا آقا برداشته کتاب نوشته، اینا درد در رابطه با غدیر، اونم مثل ابن اسحاق مورخ معروف متوفای 150، صاحب اسیرت النبویه. عزیزان مراجعه کنن، کل واقعه غدیر را در یک قضیه شخصی خلاصه کرده.
عجب.
میگه یه دعوای شخصی بود میان علی و یکی دیگر از صحابه.
لا اله الا الله.
اون صحابی، من الان نمیخوام بگم کیه، آمد پیش پیغمبر اکرم، شروع کرد از علی ابن ابی طالب بد و بی را گفتن. پیغمبر فرمود علی من از دلت در میارم، یه غدیری به وجود آمد و خلاصه این است که پیغمبر اکرم خواستن به علی بگن خیلی ناراحت نشو.
سه روز مردم معطل کردن به خاطر گرما.
اونم ابن اسحاق. آقا ابن اسحاق یه رجلیه، اینا آقا مبارزه با غدیره.
میخوان جواب بدن ناجا.
من از دوستان واقعا میخوام این کتاب حقیر مراجعه کنن. من یه فصلی دارم به عنوان معارضین با غدیر، اینا مطرح کنن در ایام غدیر چه کسانی با غدیر معارضه کردن. آقا بزرگان از صحابه با غدیر مخالفت کردن. چرا؟ آیا مخالفت با غدیر مخالفت با پیغمبر اکرم هست یا نه؟ آیا مخالفت با نبی مخالفت با خدا هست یا نه؟ اینه من بارها گفتم، شما عرض میکنم هر چه واد آباد، شما رو به خدا اگر واقعی غدیر برای غیر از علی ابن ابی طالب اتفاق میافتاد، این همه به غدیر آقایون ور میرفتن؟ گاهی میگن مولا به معنای دوسته، گاهی میگن پیغمبر در غدیر نفرمود الستو اولا بکن من انفسکم، گاهی میگن اصلا علی در غدیر نبوده، در یمن بوده. این همه علی ستیزی برای چی؟
این آقام که میگه اصلا داستان دعوای شخصی،
دعوای شخصی بوده. چون پای علی ابن ابی طالب در میانه، این همه لشکرکشی هم در زمان پیغمبر اکرم هم بعد از آقا قضیه شورا چیزی کمه نیست. همه شما غدیر رو شنیده بودید، یه سری از شما در غدیر حاضر بودید، به این گونه با علی ابن ابی طالب با. آیا اینا چیزی جز مظلومیت علی ابن ابی طالب نیست؟ تا میرسد به اینجا چقدر وقت داری؟
تقریبا 7-8 دقیقه.
تا میرسه به اینجا، اینه من الان عنوان میکنم، انشاءالله اگر عمری باقی مون بعد در این باره مفصل صحبت خواهم کرد. فان شدکم بالله هل فیکم احدون یقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین على لسان النبی غیری قالوا اللهم لا. اشاره به چی آقا؟
بعد از این دوران حالا.
بله، اشاره به سه جنگ داخلیه، چقدر خون در این سه جنگ ریخته شد. آن وقت یه نفر که بعد عرض خواهم که من ول نمی کنم ابن تیمیه را، یه نفر مثل ابن تیمیه بیدا میشه، میگه اصلا جنگ های علی همش برای غیر از خدا بوده.
لا اله.
که بعد انشاءالله متنش میخوانم که لااقل برادرای اهل سنت بدانن که ابن تیمیه کیه و چگونه با غدیر علی ابن ابی طالب مخالفت کرده. اینجا امیر المؤمنین به این سه جنگ اشاره میکنن و به نظر من روایات در اینجا یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا نیست. روایاتی که از زبان پیغمبر اکرم صادر شده است، یا علی انک ستقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، این روایات به نظر من در مقام اثبات مشروعیت کار علی ابن ابی طالبه. آن وقت یه ابن تیمیه پیدا میشه میگه این جنگ ها برای خدا نبوده، میگه اصلا پیغمبر راجع به این جنگ ها اشاره ای نداشته. آن وقت جالب اینجاست که این روایات را بعضی از آقایون میارن، ولی اسم نمیبرن، میارن متاسفانه از کنارش سریع رد میشن، نمیگن این روایات درسته و نمیگن این روایات باطله. خب اگر بگن این روایات درسته، میدونید تالی فاسدش چیه؟ خب محکوم کردن سران کسانی است که آمدن به جنگ علی ابن ابی طالب. این یه بحث مهمی حضرت در روز شورا مطرح میکنن که بابا در میان شما کسی هست که پیغمبر اکرم به این سه جنگش اشاره کرده باشد غیر از من؟ همه سکوت میکنن. خلاصه کنم، قضیه شورا یه محاکمه شخص نیست. شاید به حسب ظاهر محاکمه چند نفر باشه، ولی اگر انسان خواسته باشه حاج آقای اسماعیلی عزیز خورد بشه در قضیه شورا و خورد بشه واقعا در آنچه که علی ابن ابی طالب در روز شورا فرمودند درست از حضرت در مقام بیان دفاع از خودشون و سوابق خودشون بوده، ولی حضرت میخواست تاریخ رو محکوم کنه، واقعا باید گفت خدا روی این تاریخ رو سیاه کند که اینها چه کردن با علی ابن ابی طالب. لذا ابن ابی الحدید، اینه من بارها گفتم در شرح نهج البلاغش این قضیه رو نقل میکنه، بگم و قضیه تمام. یا آقای آمد پیش علی ابن ابی طالب گفت اینی قد ظلمت. آقا فرمود اگر به تو در این دنیا یک ظلم شده، به من به مقدار حجر و المدر ظلم شده. کم به علی ابن ابی طالب ظلم شد. الان آقا 14 قرن از واقعه غدیر میگذره. حالا به آقایون باز شروع کردن نسبت به غدیر و نسبت به شبه افکنی و باز دارن شبه پراکنی میکنن که اصلا علی در غدیر نبوده. من چیزی خبر دارم، من علی در غدیر نبوده، غدیر رو فقط شیعه ها بزرگ کردن. آقا بعضیا تصریح میکنن بی تقوایی تا کجا که راویان غدیر فقط 4 نفر شیعن. بله، شما واقعا الغدیر علامه امینی رو مراجعه نکردید؟ مراجعه کنید ببینید راویان غدیر چه افرادی از صحابه پیغمبرن. حدود 200 نفر از صحابه و تابعین به ایشون طبق حروف الفبا جمع کرده که به نظر من بیش از 200 نفرن. اینا راویان حدیث غدیرن. غدیر را آقا امسال باید این سالهای گذشته بزرگ جلوه بزرگ که هست غدیر، یعنی ما باید کاری کنیم واقعا پیامهای غدیر را برای مردم بیان کنیم که اصلا غدیر چی بود، غدیر چرا اتفاق افتاد و اصلا پیغمبر اکرم در غدیر دنبال اثبات چه مسئله‌ای بود و چرا بعد از پیغمبر اکرم با غدیر مبارزه شد.
و آنچه که استاد حالا در تاریخ هم اومده، منابع اهل سنت هم در مورد جمعیتی که اونجا بودن، حالا عددها متفاوت هست، اما به هر صورت دیال از 100,000، 120,000، 90,000،
یعنی من میگم 1,000 آره، نفر خوبه؟
همین میخوام بگم که این عددها به هر صورت
ولی چی بوده؟
اینکه این همه آدم رو پیامبر جمع میکنه و اینکه آی گذر اونایی که رفتید برگردید، اونایی که نیومدید ثبت میکنیم، بعد که خطبه میخونن مطالب رو میفرماین میگن که به آینده ها بگید. خب اینا آخه همه اینا رو وقتی فکر میکنه اصلا بگیم نه تاریخی بود، نه روایتی بود، نه هیچی. عقل انسان آدم یه خود بشینه فکر بکنه، من از عزیزان اهل سنت میخوام یه خود فکر بکنن باید چه حادثه مهمی باشد که پیامبر در اون گرمای عربستان، اونم ایام حج، 3 روزم مردم رو نگه داره برای چه چیز مهمی. خیلی مهمه دیگه، اصلا عقلی، اصلا همه اینا رو هم بگذاریم کنار، بیان فکر بکنیم که باید یه چیز خیلی مهمی باشه که پیامبر تو اون شرایط هم خودشون هم مردم رو نگه بدارن تا یه موضوع مهم رو بی تحقیق کنم چی بوده موضوع.
و این سه کلمه رو آقایون بیشتر روش مطالعه کنن. فقط همین سه کلمه رو، بیشتر نه. در خطبه غدیر علی ابن در یه دقیقه علی بل در خطبه غدیر پیغمبر اکرم در حضور 1000 نفر، خوش در حضور 100 نفر فرمودن انزله الله منی به منزلتی انده. یعنی چی؟ اینو برای ما تفسیر کنن. یعنی افضلیت، این یعنی علمیت علی ابن ابی طالب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حضرت استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم مثل
انجام وظیفه.
سلامت باشید انشالله، خدا بهتون عزت بده، سلامتی بده، نفس بده.
خواهش.
تا انشالله باز هم بتونیم خدمتتون باشیم. حالا این ذره ایست بر صورت تحفه ایست نزد در ارشد که محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه، که حالا ما یک شنبه شب میام خدمتتون یک ساعتی عشق میکنیم، حال میکنیم، خلاصه این نکات رو میشنویم و از زبان استاد میگیم و اینها. هرچند کم هست اما خوب هست، ولی باید بهتر هم باشه و کافی نیست. باید هممون دست به دست هم بدیم تا قدیر رو زنده نگه داریم. اگر به قول یکی از بزرگان میفرمود قدیر باید مثل عاشورا بشه. عاشورا چطور مردم خروش میکنن و میان در عزاداری سید الشهدا به کوچه و خیابان و پرچم و هر جوری که مونده نشون میدن تا مظلومیت امام حسین رو به همه عالم برسونن، در شادی هم باید مردم بیان به میدون. این کاروان شادی که حالا مطرح شده، این توی بود اجتماعیش دارم میگم، تو بود معرفتی هم باید تلاش بکنیم. هر کسی به هر شکلی که مونده پیام‌های قدیر رو برسانیم به همه عالم، تا انشالله امسال قدیرمون با شکوه‌تر، پررنگ‌تر، با عظمت‌تر از سال‌های گذشته برپا بشه. هرچند داستان کرونا هم هست و الان یه مقدار محدودیت، اما همه مسئولین ایران اسلامی و برخی از کشورهای دیگه هم تو این قضیه منعی نداشتن که در فضای بیرون، در فضای کوچه و خیابان کاروانهای شادی روز قدیر برپا بشه و در کنار این شادی معرفت قدیر هم داشته باشیم و پیامهای قدیر هم انشالله رد و بدل بشه. ممنونم که امشب هم در کنار ما بودید و با ما بودید و برنامه زنده شمس و زهار رو همراهی فرمودید. الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. یا علی.
یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا باری از ولی، یا قاهر از عدو، یا باری از ولی، یا مظهر از عجائب.